هشدار خزانه‌داری آمریکا به نهادهای مالی دنیا در مورد تهدیدهای ایران.
خزانه‌داری آمریکا آنطور که انتظار می‌رفت این تهدیدها و محدودیت‌ها موفق نبوده در کاستن دسترسی ایران در اون حدی که می‌خواستند.
گزارشی ویژه خواهید شنید درباره فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران.
تقریبا یک سوم اقتصاد ایران بیرون نظارت همه جانبه دولت هست و دولت نمیتونه مالیات بگیره و نمیتونه نظارت کنه و اونها خب رانت‌های قضایی و سیاسی دارن.
یک اخراج، یک توبیخ و یک عذرخواهی پس از تلف شدن 5 رأس گوره خر کمیاب ایرانی.
یاد آدم بدونه چگونه حمل و نقل بشه. هر حیوانی، هر پرندهی، هر موجودی باید روش کارو مشورت کنید.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در خصوص آنچه که امکان تهدیدهای جمهوری اسلامی جهت دور زدن تحریم‌ها می‌داند به همه نهادها، بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان هشدار داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
هشدارنامه وزارت خزانه‌داری آمریکا نزدیک 3 هفته پیش از بازگشت تحریم‌های گسترده نفتی و مالی صادر شده است. توصیه نامه اداره نظارت بر جرایم مالی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا که نزدیک به 20 صفحه است، به عملکردهای اشاره دارد که از دید آمریکا نظام مذهبی حاکم بر ایران با توسل به آنها قصد دور زدن تحریم‌ها و سوء استفاده از سیستم مالی بین‌المللی را دارد. مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و مسائل اقتصادی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا توصیه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را فراتر از اخطار به بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی می‌داند.
آنچه که این اخطار یا من از اخطار که اون طرفدار میگم در حقیقت تهدید خزانه‌داری به نهادها و سازمان‌های مالی بانکی هست در مورد اجازه دادن به تجار و سیستم بانکی ایران برای استفاده از خدمات بین‌المللی، فکر می‌کنم که دو بخش داره. یک بخشش اینه که تداوم نگرانی از تهدیدها و جریمه‌های خزانه‌داری آمریکا رو عمق و گسترش بده، به ویژه با این تاریخ جدیدی که در نوامبر داریم برای منع خرید نفت ایران، و دو اینکه خزانه‌داری آمریکا حالا هر چقدر ما پوشش ظاهری نگاه کنیم ولی در عمل به ویژه در ارزیابی‌های درون خود خزانه‌داری که آخرین کلانش در آگوست بود ولی بعد از اون هم در سپتامبر ما یک ارزیابی داشتیم در مورد کاربرد محدودیت‌ها روی ایران، می‌بینیم که آنطور که انتظار می‌رفت این تهدیدها و محدودیت‌ها موفق نبوده در کاستن دسترسی ایران در اون حدی که می‌خواستند. بسیار دشوار کرده دسترسی ایران به کانال‌های مالی و حتی ذخیره‌های پولی که ارزی ایران داشته، اما اونطور که اینها رو به اون اندازه پایین بیاد که فلج کنه سیستم رو دست نیامده.
وزارت خزانه‌داری آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی را متهم کرده با تلاش جهت عبور از تحریم‌ها به دنبال ادامه حمایت از گروه‌های تروریستی، توسعه برنامه موشکی و نقض حقوق بشر است. به گفته دولت آمریکا، بانکداران و مقامات جمهوری اسلامی از شرکت‌های ظاهری یا تقلبی، مدارک جعلی و دیگر اقدامات جهت کسب پول و سرمایه استفاده کردند. به گفته معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در امور مقابله با تروریسم و اطلاعات مالی، سیگال مندلکر، این توصیه‌نامه جزئیات دقیقی از اقدامات گمراه کننده جمهوری اسلامی از جمله شرکت‌های سوری، مدارک جعلی، صرافی‌ها، مقامات دولتی و بازرگان‌هایی را شامل می‌شود که برای دسترسی به پول ظاهر قانونی دارند. وی گفته هر کشوری که به بانک مرکزی خودش اجازه دهد وارد فعالیت‌های گمراه کننده‌ای برای حمایت از تروریسم شود باید شدیداً تحت نظر باشد و این هشدار را به ویژه در مورد حکومتی دانسته که آن را مهمترین حامی تروریسم در جهان خوانده است. مرداد عمادی، کارشناس امور مالی در اروپا، به تشریح کانالی بر مبنای واحد ارزی یورو در قاره سبز می‌پردازد که چه بسا بتواند در داد و ستدهای بازرگانی برابر برگ سبز آمریکا سر برآورد، ضمن اینکه توصیه‌نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا را مجموعه‌ای سنگین می‌خواند.
خزانه داری امریکا هر چی که در دسترس بوده، چه درست چه نادرست، در یک سبد جمع کرده که محتوای این پیام را هرچه سنگین‌تر و ترسناک‌تر بکنه. ولی آنچه که خزانه داری امریکا رو و تهدیدهاش رو به کاسته اندره افزایی و ایجاد تاثیر، این پروژه جدید اتحادیه اروپا است که الان ما می‌بینیم این کانال پرداخت‌های ویژه از هفته پیش این بوج رو پیدا کرد و در اون اتحادیه هم گفته شد برای نخستین بار. ما خب می‌دونستیم اینو، ولی که برای اولین بار به صورت عمومی گفته شد که این فقط برای کار با شرکت‌های اروپایی نخواهد بود و توان‌های آتی این برای این خواهد بود که حتی کشورهای سوم که نه در اروپا هستند نه مستقیم با اروپا کار می‌کنند، اینها هم بتونن استفاده کنن از این کانال اروپایی که الان بهش میگیم کانال اروپایی یا یورو بیس. که این کانال اروپایی در حقیقت شاید طلوع سیستم موازی ارزی جهانی رو می‌بینیم در کنار دلار، که اینطور باشه خب یک مقدار زیادی تشدید و تکرار های مداوم خزانه داری امریکا رو این که با ایران کار نکنید شاید نشون بده که اون کانال اگر راه بیفته خب خودش یک علامت سوال جدی روی کاربرد جهانی دلار خواهد بود. یعنی این بازی بین ایران و خزانه داری از یک سو و فشارهای مربوط به کار با ایران الان شاید ابعاد جهانی تری در سیستم پولی بین الملل پیدا میکنه که خب این کاملا قابل فهمه که چرا خزانه داری امریکا حاضر نیست که یک همچین تهدیدی رو روی کاربرد جهانی دلار بدون تفاوت ازش بگذره.
آیا چون این مکانیزمی که مقامات جمهوری اسلامی و اروپا قبلا به آن اشاره کردند ممکن است مؤثر واقع شود؟ محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین المللی در سوئیس، در گفتگو با رادیو فردا نظر دیگری دارد.
مبادلات اصلی ایران نفت استش و مسائلی که به انرژی ربط داره تمام بازرگانی بین‌المللی بر اساس دلار هستش و سالها و مدت‌ها طول می‌کشه که این رو تغییر داد. میشه همیشه سعی کرد تا یک مقداری تحریما رو دور زد و همین کار دولت ایران کرده در گذشته و باز هم خواهد کرد، ولی این جایگزین اون برنامه‌های اقتصادی که در برجام بود نمیشه، برای اینکه هدف عمده برجام این بودش شرکت‌های خارجی بیان در ایران سرمایه‌گذاری کنن و حدود 100 تا قرارداد در این زمینه امضا شده بود که تقریبا همشون داره لغو میشه. بنابراین یک کمکی هست، البته باید کوشش کرد که از هر وسیله استفاده کرد، ولی اینها اقتصاد ایران رو وضعش رو درخشان نمیکنه و وزن اقتصاد ایران روز به روز کمتر میشه حتی در مقایسه با کشورهای همسایه ما. شما در نظر بگیرید که ایران و ترکیه مثلا 30 سال پیش وزن اقتصادیشون یکی بود، امروز ایران وزن اقتصادیش نصف ترکیه هستش.
وزارت خزانه داری آمریکا به بانک‌ها و مؤسسات مالی سراسر جهان هشدار داده است هر گونه نقل و انتقال مالی مشکوک در ارتباط با جمهوری اسلامی را به آگاهی آمریکا برسانند. مقامات وزارتخانه‌های خزانه داری و امور خارجه آمریکا در ماه‌های گذشته با سفر به ده‌ها کشور کوشیدند مقامات رسمی و مؤسسات مالی و بازرگانی را با سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی همراه کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد امامی کاشانی خطیب نماز جمعه تهران گفت خبر دارد که آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند با مطرح کردن بحث سیستماتیک بودن فساد در ایران جامعه را ناامید کنند. سیستمی یا موردی بودن فساد این روزها به مسئله مقام‌های جمهوری اسلامی بدر شده، حال آنکه فساد هر روز با ابعاد تازه‌تر خود را بیشتر نشان می‌دهد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آرش حسن نیا.
کمتر روزی را در این روزها میتوان پیدا کرد که رسانه‌ها خبری یا گزارشی از فسادی در جایی منتشر نکنند. مفاسد اقتصادی در این ماه‌ها چنان بالا گرفت که دادگاه‌های ویژه با سازوکارها و اختیاراتی خاص کار بررسی این مفاسد را بر عهده گرفتند. البته موضوع فساد موضوع امروز و دیروز ایران نیست. سال‌هاست حاکمیت جمهوری اسلامی با فساد درگیر است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران یک سال قبل در بیان ابعاد فساد این چنین گفت:
فساد باید از نظام اداری به نظام اقتصادی کشور برداشته بشه. متاسفانه در برخی از سطوحی که انسان تصور نمیتونه بکنه رسوخ پیدا کرده. اطلاعاتش پیش من هست.
احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی حتی پا را فراتر از این گذاشت و گفت اگر سقوطی برای نظام متصور باشد از راه فراگیری فساد است.
با این تجربه به آینده نگاه میکنم، شاید فعلا نگاه میکنم آیدم اینه که ولی فساد رو اگه باش مبارزه نکنیم حتما صحبت میکنه جمهوری اسلامی رو.
آقای توکلی که پس از نمایندگی مجلس مدیریت سازمانی مردم نهاد با موضوع شفافیت و مبارزه با فساد را بر عهده گرفته است، اینجا و آنجا هر جا که تریبونی پیدا کرده درباره فساد سیستماتیک هشدار داده و آن را این چنین تعریف کرده است:
در شرایطی که سازمان‌های مسئول مبارزه با فساد و ناظر خودشون به درجاتی آلودگی پیدا می‌کنن، سیستم از خودش به طور طبیعی دفاع نمیتونه خوب بکنه. وقتی که دستگاه نظارتی مثل مجلس، مثل کمیسیون اصل 90، مثل قوه قضاییه، پلیس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مشابه این که مسئولن که مراقبت کنن که اگر فسادی هست باش مبارزه کنن، خوب مراقبت نکنن یا وقتی فهمیدن خوب مبارزه نکنن. و از این بالاتر مرحله بعدی فساد سیستمی اینه که در شرایطی که فاسدها در مجاری تصمیم گیری نفوذ میکنن، تصمیمات به شکل قانونی جوری گرفته میشه که به نفع یه دست به ضرر اکثریت.
اما همزمان با تحولات اخیر، بالا گرفتن خبرها و گزارش‌های مربوط به فساد، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ضمن اعتراف به وجود فسادی دامنگیر در کشور، زیر بار فساد سیستمی در جمهوری اسلامی نرفت و بر این ایده تاخت.
بعضی ها وقتی درباره فساد حرف میزنن افراطی حرف میزنن، یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسدن، همه جوری همه مدیران رو فساد گرفته، همه دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسدن، بله فساد کمش هم زیاده، باید باش مواجهه بشه. اما این یه حرفه، اینی که شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کنه که همه جا رو فساد گرفته، فساد سیستمی، بعضیا تعبیرات فرنگی هم به کار، فساد سیستمی. نه آقا، اون کسی که فساد رو سیستمی میبینه در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست.
پس از آن اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی ورق برگشت. احمد توکلی توضیحاتی داد که منظورش از فساد سیستمی آن نبوده است که فهمیده شده و سیستم فاسد نیست. روز جمعه محمد امامی کاشانی، امام جمعه تهران، نیز از اساس سیستماتیک بودن فساد در ایران را اتهامی ساخته و پرداخته آمریکایی ها دانست.
دشمن برنامه‌اش همینه، یک که بگویید و ترویج کنید که اصلا سیستم فاسده. این مسئله اول. مسئله دوم، مسئولان کشور رو، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، مسئولان را به فساد متهم کن.
با این حال علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا، درباره ریشه های فساد در ایران چنین میگوید:
بخشش برمیگرده به این ساختار موازی که ما داریم، یعنی ساختار موازی اقتصادی و اطلاعاتی داریم. تقریبا یک سوم اقتصاد ایران بیرون نظارت همه جانبه دولت هست و دولت نمیتونه مالیات بگیره و نمیتونه نظارت کنه و اونها خب رانتهای قضایی و سیاسی دارن. بخشش مال همون از ستاد اجرایی فرمان ما، ماستان قدس، بنیاد مستضعفان و بخشی که مربوط به فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی، اونها مجموعه هستن که بیرون اون اتوریته دولت هستن. نکته دوم، مسئله نهادهای امنیتی موازی هستن که اونم خودش میتونه فضای ایجاد کنه و سرمایه گذاران، سرمایه داران و کسانی که در حوزه امور اقتصادی هستن رو دچار ترس و تردید کنه. و نکته سوم برمیگرده به نظارت سیستم. سیستم فاقد و مونیتورینگ و نظارت لازمه. نکته بعدی هم این هست که تحریم‌های اقتصادی آمریکا هم خودش کمک کرده به این فسادها.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز پیشتر حدود 4 سال قبل اشاراتی مشابه با نامبر حقیقی داشت.
اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذر هم باشه فاسد میشه، سلمان هم باشه فاسد میشه.
از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، میپرسم چه شده که این همه از فساد میشنویم اما تقریبا اتفاقی برای کاهش میزان فساد در ایران نمیبینیم؟
تمام عوامل زاینده فساد به جای خودشون در نظام سیاسی اقتصادی ایران باقی هستند. تغییری در وضعیت گذشته پیدا نشده. اقتصاد به شدت دولتی، دستگاه‌های مثل بنیادها، نهادهایی که امپراتوری‌های اقتصادی در اختیارشونه، حضور انبوه سپاه در اقتصاد کماکان به جای خودش باقی است. شفافیت وجود نداره. دستگاه قضایی ایران در مقابل فساد کماکان مثل گذشته فلج هست. مسئله تحریم های خارجی به جای خودش برجاست و ما میدونیم که در دوران تحریم فساد هم افزایش پیدا میکنه.
اما راه مقابله با فساد چیست؟ علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در تورنتو کانادا، این پرسش را این گونه پاسخ می‌دهد.
تا اون ادغام سیستم صورت نگیره، نهادهای موازی نیام توی دل یک مجموعه، و دوم مسئله فساد و نظارت بر افراد صورت نگیره، مطبوعات نتونن آزادی لازم داشته باشن که بنویسن، خب طبیعتاً بخشی از این فساد همیشه باقی میمونه.
پاسخ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، به اینکه برای مقابله با فساد چه باید کرد، راهکاری است با اجرایی دشوار.
اصولا اراده سیاسی برای مبارزه با فساد در حال حاضر یا وجود نداره، یا اگر کسانی هم خواستار این باشند که بخوان به صورت ریشه‌ای و قاطع با فساد مبارزه بکنند، از امکانات لازم برخوردار نیستند و قدرت مانوری در چارچوب وضعیت کنونی وجود نداره. در واقع کشور نیازمند یک رفرم و اصلاحات فوق العاده عمیقه که فقط و فقط عرصه اقتصادی رو در بر نمیگیره. مجموعه این مسائل به قدری پیچیده هست، به قدری وسیع هست که عملا ما شاهد این هستیم که همه چیز در حالت ایستایی در حال حاضر قرار داره. هیچ تصمیمی، هیچ اراده‌ای که بتواند و بخواهد کشور رو از وضعیت فعلی بیرون بیاورد وجود نداره. این درست وضعیتی است که یک فساد سیستماتیک به وجود میاره.
واقعیت این است که برای جامعه ایرانی اینکه فساد سیستمیست یا موردی محل بحث نیست. موضوع مهم برای مردم ایران پایان گرفتن فسادی است که قلیلی برنده آن هستند و کثیری بازندش، و البته منابع عمومی از ثروت ملی که در گیرودار فساد غارت می شود.
گزارش آرش حسنی‌ها رو میشنیدید درباره فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران. دیدگاهاتون رو در همین زمینه میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
ایلیا هستم. خواستم بگم مشکلات اقتصادی امروز ما، هم امروز هم سالهای قبل ما، ناشی از سیاستهای حکومت هست. دولت و سایر مسئولین غیر حکومتی زیاد مؤثر نیستن توی مشکلات، همه اینو میدونیم، میدونن. راه حلش هم به نظر من فکر کنم اصلاح روابط کشور با کشورهای منطقه و جهان و تعریف حضور مردم، ارتباط حکومت با مردم میتونه این مشکلات رو حل کنه.
در رابطه با جایگزین برای جمهوری اسلامی، به نظر من الان هیچ جایگزینی براش نیست. شوخی که نیست که، مسئله جدیه. فعلا تنها گزینه به نظر من، گزینه که مفید باشه برای ملت ایران در حال حاضر، اصلاح حکومته. تا بعدها شاید با سازماندهی صحیح، با معرفی گروه هایی که میتونن جایگزین باشن، انتخاب درستی داشت. اما در حال حاضر هیچ، فقط اصلاح حکومت.
با درود، به اعتقاد من شرایط کنونی جامعه ما به لحاظ یکی از شاخصهای مهم تغییر از نظر میزان رشد سیاسی قابل قیاس با سال 57 نیست. حتی جناح‌های سیاسی نیز در مسیر تغییرات و بهبودی ایدئولوژیک قدم‌های مهمی برداشتند و این گام بزرگی است که تمامی احزاب و گروه‌های مخالف حاکمیت و حتی از درون حاکمیت بتوانند حرکتی نظاممند در جهت ایجاد ساختاری دموکراتیک انجام دهند.
سلام، نظر من این حکومت دیگه قابل اصلاح نیست. نشون داده بعد از 20 سال اصلاحات به نتیجه نرسیده، حتی تو کوچکترین امور هم اصلاح نشده جمهوری اسلامی، و تنها راه براندازی است. آلترناتیو هم داریم، همین گروه فرشگر، آقای پهلوی و اپوزیسیون های خارج از کشور میتونن متحد باشن. مردم امیدوار باشن که آلترناتیوی هست و با اعتصابات و بعدش هم یک تظاهرات میلیونی حکومت ها هم هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از دست رفتن 5 رأس گورخر ایرانی تا به حال یک اخراج، یک توبیخ و یک عذرخواهی به دنبال داشته. گورخرهایی که قرار بود برای احیای گونه نایابشان به مکان دیگر منتقل شوند اما هرگز به مقصد نرسیدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آزادی اسدی.
چند روز پس از کشته شدن 5 رأس گور ایرانی در حمل و نقل پروژه‌ای که قرار بود آنها را صحیح و سالم به پارک ملی کویر برساند، مدیر کل محیط زیست استان سمنان عذرخواهی کرده و معاون محیط زیست طبیعی استان هم عزل شده است. عباس علی دامنگیر در گفتگو با تلویزیون ایران تلف شدن این 5 رأس گورخر ایرانی را در مسیر پارک ملی توران شاهرود به پارک ملی کویر گرمسار قصور و کوتاهی خوانده است.
با توجه به بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، اشتباهات انسانی در تلف شدن این تعداد گورخرامون دخیل بوده. در اولین قدم ما معاون محیط طبیعیمون که مدیر پروژه بوده و اشتباهاتی داشته به صورت سهوی باش برخورد قاطی کردیم و از پستشان عزل شده و همچنین رئیس اداره شکار صدمون هم مورد توبیخ کتبی قرار گرفته. مجددا من از مردم عزیزمون، دوستداران حیات وحش، NGO هامون و همه دلسوزان محیط زیست باعث این اتفاق ناگوار که برای خودمونم خیلی دردآور و غیر قابل قبول استش مسئولین سازمان همه عذرخواهی میکنم.
گورخر ایرانی یا گور زیرگونه ای از گورخر آسیایی است که به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد. جانوری آنقدر کمیاب و تاریخی که گفته می شود از آن در سومر باستان برای کشیدن عرابه استفاده می شده است. اما در هفته گذشته در حالی که قرار بود 10 رأس گورخر برای احیای این گونه خاص به محل دیگر یعنی پارک ملی کویر منتقل شوند، نصف آنها تلف شدند. پارک ملی کویر پیشتر زیستگاه گورخر بوده و از اوایل دهه 60 خورشیدی گورخری در آن دیده نشده است. گفته می شود در محوطه‌های محصوری در استان سمنان، کرمان و یزد تعدادی گورخر تکثیر شدند و قرار بوده با این گورخرهای جدید جمعیت آنها در کویر احیا شود. اما حالا مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان اعلام کرده تحقیق درباره تلف شدن این 5 رأس گورخر در جریان عملیات زندگیری در دست بررسی است. او احتمال داده خطای نیروی انسانی و تزریق بیش از حد داروی بیهوشی از دلایل نابودی این گورخرها باشد. به گفته او احتمال ابتلای این گورخرها به بیماری سیاه زخم منتفی است. بیژن فرهنگ درشوری، پژوهشگر محیط زیست، بومشناس و عکاس طبیعت که بیش از 3 دهه از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست ایران بوده، به رادیو فردا میگوید:
بر اساس بزن، بر اساس قدرت بدنی، بر اساس غذایی که میخوره، هر کدوم اینا باید دقت بشه. چه دارویی، چه میزانی، اگه خسته است چه جوری، همه اینا باید مشورت بشه.
خبرگزاری ایرنا گزارش داده از این 5 رأس گورخری که تلف شدند، 1 رأس در ابتدای عملیات زندگیری به دلیل حساسیت به داروی بیهوشی تلف شده است. 2 رأس در حین انتقال به گرمسار جان باختند و 2 رأس دیگر 48 ساعت پس از عملیات تلف شدند. اما موضوع این است که این انتقال از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و با مجوز رسمی این سازمان انجام شده است. سازمانی که باید افرادی متخصص در این زمینه داشته باشد. آنطور که مدیر کل محیط زیست استان سمنان گفته، سهل‌انگاری همین کارمندان باعث این اتفاق شده است.
انشالله که با یه خرد جمعی و احصای مسائل و مشکلاتی که باعث به وجود آمدن این مشکل بوده بتونیم پروژه رو به سرانجام برسونیم و شاهد معرفی مجدد گورخر آسیایی در زیستگاهش که پس از 34 سال منقرض شدن داریم دنبال احیاش هستیم بتونیم انجام بدیم.
بیژن فرهنگ درشوری که نسل لاک‌پشت پوز عقابی را در جزیره قشم از خطر انقراض نجات داده به رادیو فردا میگوید:
شما باید توی این زمینه کسایی که تجربه دارن داخل کشور یا حتی خارج از کشور اینا رو دعوت کنید. ما از این کارا میخواستیم بکنیم. هر کس مثلا تو گوزن کاری کرده بود، با هم میرفتیم محل رو میدیدیم، صحبت میکردیم، نهاری با هم میخوردیم، 2 روز 3 روز گشتیم، حتی از خارج دعوت میکردیم. آدم با تخصص، با تجربه تو این زمینه باشون صحبت میکردیم. من نمیدونم آیا این جلسات برگزار شده ای؟ باید آدم بدونه چگونه حمل و نقل بشه. هر حیوانی، هر پرنده‌ای، هر موجودی باید روش کارو مشورت کنید با همه آدم هایی که با تجربه تو کشور تو همسایه‌مون هر جای دنیا میارزه که صحبت کنیم. کم خطرترین روش این کار انجام بگیده.
با وجود عذرخواهی برخی مسئولان و عزل یکی از آنها، اما فعلا 5 رأس گورخر نایاب ایرانی از دست رفتند و پروژه ناموفق بوده است. مثل پروژه ناموفق احیای ببر مازندران و معامله ایران با روسیه در دادن پلنگ نایاب ایرانی در ازای گرفتن ببر سیبری.
گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید. ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، به ماذری در مناسبات واشنگتن، ریاض و آنکارا تبدیل شده. بیشتر بشنوید از روزبه بلهری.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اعلام اینکه مبلغ 110 میلیارد دلاری تسلیحاتی بین ریاض و واشنگتن برای اقتصاد آمریکا و ایجاد فرصت‌های شغلی مهم است، افزود:
If we don't sell it to them, they'll say, "Well, thank you very much. We'll buy it from Russia."
اگر ما به آنها نفروشیم، می‌دانید آنها چه خواهند کرد؟ آنها می‌گویند خیلی ممنون و ما از روسیه یا چین خریداری می‌کنیم. و این موضوع به ما کمکی نمی کند.
آمریکا و عربستان سعودی در اردیبهشت سال گذشته توافقی تسلیحاتی به ارزش 110 میلیارد دلار امضا کردند. در آن زمان رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، گفت که این قرارداد برای مقابله با آنچه نفوذ بدخواهانه و تهدیدهای جمهوری اسلامی نامید امضا شده است. در همین حال سناتور باب کروکر، رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، روز پنجشنبه گفت اگر مشخص شود عربستان سعودی یک روزنامه‌نگار را به قتل رسانده است، باید تحریم‌های چشمگیری را علیه عربستان سعودی اعمال کرد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 20 سناتور از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا از دونالد ترامپ خواستند تا دستور دهد تحت قوانینی که اجازه اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه کشورها و نهادها را می‌دهد، در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی تحقیق شود. در این ارتباط خبرگزاری رویترز نوشت که برای دولت آقای ترامپ به مراتب سخت‌تر خواهد بود تا از کنگره اجازه فروش تسلیحات به عربستان سعودی را کسب کند. بنابر قوانین آمریکا، فروش تسلیحات به دولت‌ها یا کشورهای خارجی می‌تواند از سوی کنگره این کشور متوقف شود یا به حال تعلیق درآید. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد پیامدهای ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقجی می‌گوید:
هم آمریکا، هم عربستان سعودی و هم به نحوی ترکیه در یک مخمصه قرار دارند. برای اینکه آمریکا به هر حال اونجوری که آقای ترامپ گفته، حتی میخواد فروش اسلحه‌شو به عربستان سعودی ادامه بده و مایل نیست که رابطهش با عربستان سعودی تخریب بشه، ولی خب فشار افکار عمومی هست، به خصوص فشار دو تا روزنامه مهم مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست. عربستان سعودی در مخمصه هست به این علتی که بن سلمان، مرد قدرتمند عربستان سعودی، در پی این بود که یه چهره مدرنی از عربستان سعودی نشون بده و با این اتفاقی بی‌سابقه‌ای که افتاده چهره بن سلمان رو هم تخریب میکنه. و ترکیه در یک مخمصه هست، چون از یک نظر درست است که این اتفاق در اون مملکت افتاده، در کشور ترکیه افتاده و اختلافات ایدئولوژی با عربستان داره بر سر اخوان المسلمین، ترکیه پشت اخوان المسلمین هست، با قطر رابطه خوبی داره، ولی در این حال در اثر وضع اقتصادی بدی که ترکیه داره، مایل نیست که این مسئله طوری بشه که روابط اقتصادی که امید داره عربستان یک روز در ترکیه به اصلاح به سرمایه گذاری بپردازه، این روابط با عربستان تخریب بشه. اینی که هر سه تا ضمن این که مایل هستن که این روشن بشه به یک وضعی، در این حال مایل هم نیستن که گسترش پیدا بکنه این مسئله. این که باید در روزهای آینده ببینیم که زور کی بیشتر هست، زور افکار عمومی جهان و آمریکا که خواهان به هر حال روشن شدن ابعاد این مسئله است، یا موانع دیپلماتیکی این سه کشور دارد.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنان روز پنجشنبه خود در کاخ سفید، با اشاره به اینکه ناپدید شدن جمال خاشقجی در خاک ترکیه اتفاق افتاده است، افزود: او آمریکایی نبوده و اقامت دائم آمریکا را داشته است، اما ما کارهای دیگری می توانیم بکنیم، اینکه ابتدا بفهمیم چه شده است. دونالد ترامپ پیشتر در روز 18 مهر گفته بود نمی توانیم اجازه دهیم چنین اتفاقی برای روزنامه‌نگاران یا برای هر کسی دیگری بیفتد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در موضع مشابهی گفت که آمریکا در حال تحقیق در مورد وضعیت جمال خاشقجی است. به نوشته آسوشیتد پرس، مقام‌های ترکیه بدون ارائه مدرکی در مورد کشته شدن جمال خاشقجی می‌گویند که او روز 9 تیر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به دست گروه 15 نفری اعزامی از آن کشور کشته شده و بدنش نیز تکه تکه شده است. اما روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از مقام‌های ترکیه و آمریکا که به نامشان اشاره نکرد، نوشت آنکارا به واشنگتن اطلاع داده مدارک صوتی و تصویری را در اختیار دارد که ثابت می‌کند آقای خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی کشته شده است. این روزنامه‌نگار از جمله ستون‌نویس‌های این روزنامه بوده است. در این حال واشنگتن پست اشاره نکرد که این مدارک صوتی و تصویری چگونه تهیه شدند. در روزهای اخیر ریاض اتهام دست داشتن در ناپدید شدن جمال خاشقجی و همچنین کشته شدن او را بی‌پایه و اساس دانسته و گفته که حاضر به همکاری با آنکارا در روند تحقیقات است. در همین ارتباط شاهزاده محمد بن نواف سفیر عربستان سعودی در بریتانیا با ابراز نگرانی از وضعیت جمال خاشقجی گفت که تحقیقاتی در این زمینه در جریان است. در این حال به گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از شرکت‌های رسانه‌ای در اعتراض به ناپدید شدن جمال خاشقجی اعلام کردند که در کنفرانس سرمایه‌گذاری در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، شرکت نخواهند کرد. پیشتر ریچارد برانسون، میلیاردر بریتانیایی، هم گفته بود که گروه تحت مالکیتش به نام ویرجین به مذاکرات با صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری در این گروه پایان داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر نیز روز پنجشنبه از آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و دیگر متحدان عربستان سعودی خواست در روابط خود با رهبری این کشور تجدید نظر کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
چند هفته است که بحث استیضاح وزیر صنعت دولت حسن روحانی در مجلس مطرح است، اگرچه برخی چهره‌ها و خبرگزاری‌ها خبر از این می‌دهند که محمد شریعت مداری وزیر صنعت قرار نیست استیضاح شود، زیرا رئیس جمهور می‌خواهد او را به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کند. درباره آخرین وضعیت وزیر صنعت و معدن با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین، گفتگوی انجام دادم و در ابتدا از او پرسیدم چرا محمد شریعت مداری در جلسه کمیسیون صنایع مجلس برای بررسی استیضاحش شرکت نکرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده که آقای شریعت مداری به کمیسیون اطلاع داده بوده و بنا بوده که از مناطق واحدهای تولیدی فلزده استانهای شمالی بازدید کنه و به این دلیل در کمیسیون حاضر نشده. اما آقای مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، اعلام کرده که قرار هست که رئیس جمهور گزینه پیشنهادی جدیدی رو برای وزارت صنعت معرفی بکنه و به همین دلیل عملا استیضاح آقای شریعت مداری منتفی هست.
آقای مهرابی، نمایندگان مجلس خبر از این میدن که آقای محمد شریعت مداری وزیر صنعت به عنوان وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی قرار است سوی رئیس جمهور معرفی بشه. آیا معرفی وزیری که در معرض استیضاح قرار داره برای یک وزارتخونه جدید امر معمول هست یا نه؟
این اقدام امر معمولی نیست و در واقع میشه گفت که به نوعی یک اقدام نامتعارف و بدی هست. اگر آقای روحانی بخواد اون را انجام بده، به هر حال ممکنه وزیری استیضاح بشه یا برکنار بشه و یک مدتی بعد یا در دولت بعد برای وزارتخونه دیگری معرفی بشه. اما وزیری که در معرض استیضاح هست و بیش از 80 نماینده نامه استیضاحش رو امضا کردن، معرفیش برای یک وزارتخونه جدید در واقع میشه گفت که به نوعی ممکنه که یک نوع دهنکج عجیب مجلس و یا رویارویی با مجلس هم تصور بشه.
اگر این اقدام معمول نیست و اگر این اتفاق بیفته که وزیر صنعت به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی معرفی بشه در حالی که در معرض استیضاح هم قرار داشته، پس آقای روحانی با چه هدفی این عمل رو میخواد انجام بده؟
به هر حال مشخص نیست که این صحبت ها تا چه جدی باشه، اما افرادی که برای اولین بار این موضوع رو مطرح کردن، از جمله آقای کمالی دبیر کل حزب کار، از افراد نزدیک به آقای ردی هستند که وزارت کار هم در دوره‌های مختلف معمولاً به نوعی در اختیار افراد این حزب و این مجموعه بوده و اونها هم به هر حال روابط نزدیکی با آقای شریعت مداری دارن و شاید اونها هستن که آقای شریعت مداری رو با آقای روحانی معرفی کردن و برای وزیر شدنش تلاش میکنن، با این هدف که به هر حال اون مدیریت هایی که آقای ربیعی در اون وزارت خونه منصوب کردن و همینطور مدیریت های شرکت سرمایه گذاری شستا چندان آسیب نبینن و از دست نیروهای این حزب خارج نشن. از سوی دیگه به هر حال ممکنه که به هر حال آقای روحانی به دلیل روابط نزدیکی که با آقای شریعت مداری داره و بخواد که ایشون رو همچنان در کابینه ابقا بکنه. آقای سبحانی نیا نماینده سابق مجلس هم اعلام کردن که آقای روحانی به نوعی خودش رو وامدار آقای شریعت مداری میدونه، چون در انتخابات سال گذشته رئیس ستادشون بودن.
اشاره داشتید به صحبته آقای سبحانی نیا، چرا باید آقای روحانی وامدار آقای شریعت مداری باشن؟
البته رئیس ستاد بودن قاعدتا نمیتونه به معنای وامدار بودن آقای روحانی به آقای شریعت مداری باشه، اما آقای شریعت مداری در دو جناح سیاسی عملا روابط نزدیکی داشتن و بعد از اینکه از دولت آقای خاتمی کنار رفتن مدتی معاون آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی بودن و روابط این دو به زمان همکاریشون در اطلاعات نخست وزیری برمیگرده و در دولت آقای خاتمی هم آقای خاتمی برای حل برخی از پرونده‌های زندانیان به نوعی آقای شریعت مداری رو مأمور می‌کرد و حالا شاید آقای روحانی به نوعی احساس می‌کنه که این نوع روابط آقای شریعت مداری می‌تونه در دولت به او کمک بکنه.
گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین رو می‌شنیدید.
گوی خامنه‌ای با سران سقاوه دیدار کرده و خواستار حل مشکلات شده. یکی نیست بگه تمام کارهای مملکت دست فامیلای بی‌کفایت خودتون آخونداست. تمام درآمد کشورم که خرج سرکوب و کمک به حزب الله و سوریه میشه. دیگه چطوری میشه وضع اقتصادی مملکت حل کرد؟ تا کی شما میخواد به مردم دروغ بگید و نقش بازی کنید؟ دیگه این سیابازی ها خریداری نداره. خوشبختانه آخر خط رسیدید و به زودی ریشه نابارک شما از ایران عزیز برای همیشه کنده میشه.
اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای در مورد وضعیت بسیار ناگوار معیشتی مردم میهن ما آدم رو به یاد اون دوزی میرسه این دازه که موقعی که در بازار در تغییرش بودن و خود دوز هم فرار میکرد فریاد میزد آی دوست بگیریدش. آقای خامنه ای، مشکل اصلی معضلات کشور و منطقه شما خود شما هستید، خود جنابالی هستید، مشکل خود جنابالی هستید، مشکل دیگه وجود نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، مجله کارنامه رو هم خواهید شنید، اما فعلا گوش بدید به یک گزارش از شهرام میریان که درباره 72 دور از نمایشگاه جهانی کتاب است که این روزها در شهر فرانکفورت فعالیت داره. علاوه بر 18 ناشر از ایران، چند بنگاه انتشاراتی ایرانی هم کتاب‌های خودشون رو در این نمایشگاه عرضه کردن. یکی از این ناشران نشر سوژه است که امسال شماری از آثار نویسندگان داخل و خارج رو به زبان آلمانی منتشر و روانه این نمایشگاه کرده. شهرام میریان گزارش میده.
مدیر و صاحب نشر سوژه در شهر برمن آلمان، مجید محیط، 22 سال است این مؤسسه انتشاراتی را با هدف برقراری پلی میان فرهنگ شرق و غرب راه اندازی کرده. نشر سوژه تا کنون بیش از 250 عنوان کتاب تنها به زبان آلمانی منتشر کرده و 3 سال پیش هم برنده جایزه 10,000 یورویی انجمن قلم آلمان شد. این انتشاراتی سالهاست در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت هم شرکت و شماری از آثار نویسندگان داخل و خارج ایران را به زبان آلمانی منتشر و در این نمایشگاه بین المللی عرضه می کند. یکی از این کتاب‌ها گزیده‌ای از اشعار فروغ فرخزاد به زبان آلمانی است که تاکنون 5 بار تجدید چاپ شده. فصلی دیگر دفتر شعری از فریدون فرخزاد هم که این هنرمند در جوانی در برلین منتشر کرده بود، به وسیله حسین منصوری فرزند خوانده فروغ فرخزاد به فارسی ترجمه و منتشر شده. رمانی با نام ترلان نوشته فریبا وفی نویسنده ساکن تهران هم سال پیش به آلمانی ترجمه شد و در نمایشگاه کتاب فرانکفورت برنده جایزه ادبی لیت پروم شد. امسال هم از خانم وفی کتاب دیگری به نام رویای تبت از سوی نشر سوژه به آلمانی ترجمه و راهی نمایشگاه فرانکفورت شده. مجید محیط درباره این کتاب اینطور به رادیو فردا گفته:
امسال ما تونستیم کار بعدی خانم وفی رو به اسم رویای تبت ترجمه کنیم و به موقع برای نمایشگاه برسونیم. به نظر من یکی از بهترین کارهای خانم وفی هستش. خانم فریبا وفی یکی از نویسندگانی هستند که به ساده نویسی در واقع میشه گفتش که معروف هستند. به نظر ساده میاد ولی واقعیت درونش بسیار مسائل اجتماعی رو در واقع عنوان میکنه و بسیار پخته هستش از لحاظ محتوایی. این نوع سبک رو من نظرم این هستش که به هر حال خانم وفی و خانم زویا پیرزاد و چندی نویسنده دیگه و به خصوص از نویسندگان زن ایرانی در واقع شروع میشه این نوع نگارش، این نوع در واقع نوشتن که بیشتر به زندگی زنها به شکل خیلی ساده، یعنی در واقع میبینید که تو نوشته این نویسندگان در واقع یه چیزی رو که اینا گذروندن این هستش که دیگه از اون حالت قربانی بودن و یا قهرمان بودن زن اومدن بیرون و واقعا در مورد زن به عنوان یک عنصری که تو جامعه فعال داره عمل میکنه به زندگیشون میپردازن. همین این دلیلی هستش که این کتاب‌ها اینجا در واقع خوانندگانی پیدا میکنه. در واقع اینها برای اولین باره که از اون دنیای پیچیده ادبیاتی که معمولا ادبیات ایران داره در میان و بیشتر نزدیک میشن به اون متنی که در واقع نوشته شد. ما این کتاب رو از خانم فریبا وفی رویای تبت رو درآوردیم.
نشر سوژه سوای اینها کتابی نیز با نام بیگانگی مرگبار اثر محمود فلکی نویسنده پرکار در شهر هامبورگ را به زبان آلمانی منتشر کرده. کتاب دیگری از میترا گاست با نام تو خود را به خاطر خواهی آورد، کافه پناهندگان نوشته ناهید کشاورز و مجموعه اشعار پگاه احمدی از جمله کتاب‌هایی است که نشر سوژه از فارسی به آلمانی برگردانده و روانه نمایشگاه فرانکفورت کرده. 72 نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت با سخنان فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا علیه نژادگرایی و راسیسم روز سه‌شنبه گشایش یافت و این بزرگترین رویداد بین‌المللی در گستره نشر تا شامگاه یکشنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی او.
در ششمین روز بازی‌های پارالمپیک آسیایی در جاکارتا پایتخت اندونزی، شاهین ایزدیار شناگر ایرانی به ششمین مدال طلای خود دست یافت. شاهین ایزدیار در شنای 100 متر کرال پشت قبل از شناگران هند، قزاقستان و اندونزی به خط پایان رسید و با سکوی اول ایستاد تا ششمین طلای خود را بر گردن آویزد. ایزدیار قبلاً 5 طلا و 1 نقره هم در رشته های دیگر شنا به دست آورده بود. او 4 سال پیش نیز در بازی های پارالمپیک آسیایی اینچئون در کره جنوبی برنده 5 مدال نقره و 1 برنز شده بود.
خیلی خوشحالم که تونستم 6 مدال طلا و 1 نقره کسب کنم و من الان پرمدال‌ترین ورزشکار تاریخ ایران در کل ادوار بازی های آسیایی و پارالمپیک هستم.
و حالا جمع مدال‌های شاهین ایزدیار شناگر ایرانی در 2 دوره بازی‌های پارالمپیک آسیایی به عدد 13 می‌رسد: 6 طلا، 6 نقره و 1 برنز. و اما روز جمعه در جدول مدال‌های بازی‌های پارالمپیک آسیایی جاکارتا، چین همچنان با مجموع 301 مدال در صدر جدول قرار داشت. ایران و کره جنوبی هر دو با مجموع 135 مدال دوم و سوم، که البته طلاهای دو کشور برابر است ولی کره با 1 مدال نقره بیشتر در مکان دوم ایستاده. در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین بازی‌های المپیک جوانان با شرکت نزدیک به 4000 ورزشکار از 206 کشور جهان همچنان ادامه دارد و روز جمعه در 7th روز این بازی‌ها 2 کشتیگیر فرنگیکار ایران، علیرضا دهبزرگی در وزن 45 کیلوگرم و محمد نصرتی در 92 کیلو به فینال رسیده و مدال‌های نقره خود را قطعی کردند. در جدول مدال‌های بازی‌ها تا کنون ایران با 3 مدال طلا و 1 نقره که در تکواندو کسب کرده در مکان 8th قرار دارد. روسیه با مجموع 28 مدال اول است. مجارستان، ژاپن و ایتالیا 2 تا 4. و تیم‌های منتخب برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا ظرف 48 ساعت گذشته از فرصت فیفا دی استفاده کرده و به بازی‌های تدارکاتی پرداختند. ژاپن در خانه 3-0 تیم پاناما را شکست داد و کره جنوبی هم در سئول 2-1 بر اوروگوئه غلبه کرد. اما تیم ملی فوتبال ایران در تهران سرگرم تمرینات خانگی بود برای بازی دوستانه روز سه‌شنبه مقابل تیم ملی فوتبال بولیوی. برخی از بازیکنان ایران از جمله صادق محرمی از اینکه ایران نتوانسته حریف بهتری داشته باشد ناراضی‌اند.
کرچن میتونست دو تا بازی باشه، ولی خب دیگه شرایط اینجوری پیش رفته که ما فقط یه بازی دوستانه داشته باشیم. ما میتونستیم بازی خیلی بزرگ بهتر و بزرگتری انجام بدیم، ولی خب دیگه شرایطش نیست.
مدت هاست شرایط مناسب وجود ندارد و تیم های مطرح جهان مثل آرژانتین یا برزیل به ایران نمی آیند، ولی همین تیم ها یعنی آرژانتین و برزیل با دیگر کشورهای همسایه بازی میکنند. دو روز پیش تیم ملی فوتبال آرژانتین 4-0 عراق را در بازی دوستانه و تدارکاتی برد و ساعتی پیش نیز عربستان در ریاض میزبان تیم ملی فوتبال برزیل بود و 2-0 از این تیم شکست خورد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. دقایق قبل همکارانم گزارش منتشر کردن که تازه ترین برخوردهای مرزی فلسطینیان غزه با نظامیان اسرائیلی در روز جمعه 20 مهر ماه به کشته شدن 6 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 110 تن دیگر انجامید. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما بخونید. همچنین در وبسایت ما میتونید گزارش رو هم ببینید و بخونید از این موضوع که وبسایت مجذوبان نور خبر داده که ماموران امنیتی مانع از دیدار خانواده‌های دراویش زندانی با نورعلی تابنده رهبر دراویش گنابادی شدند. آقای تابنده از بهمن سال گذشته در پی درگیری‌ها در خیابان پاسداران در حصر خانگی به سر می‌برد. در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ روزبه بلحری می‌ریم در مجله کارنامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. این هفته پس از شنیدن اخبار، بخش نخست مصاحبه با پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را خواهید شنید. مصاحبه‌ای که به اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران و در این حال برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با آنان و همچنین کارگران اختصاص دارد. ابتدا شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار ایران به خبرگزاری ایلنا گفت که قدرت خرید کارگران نسبت به اسفند سال گذشته 90% کاهش یافته است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,114,000 تومان تعیین شده است. این در شرایطی است که کمیته دستمزد شورای عالی کار چندی پیش سبد معیشت را 4,800,000 تومان اعلام کرده است. فعالان گروه ایران پروتست با شرکت در مراسم سالیانه رژه صلح در ایتالیا که از سوی جوانان، انجمنها، سندیکاها و گروه‌های صلح طلب این کشور برگزار می‌شود، با اشاره به آنچه ستم و سرکوب اقتصادی اعمال شده بر مردم از سوی حکومت ایران نامیدند، گفتند که عامل اصلی شکل‌گیری این شرایط بحرانی به توصیف آنها سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی است. گروه ایران پروتست ایتالیا در این مراسم به اعتراض‌های مهم صنفی در ایران از جمله از سوی کارگران نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز و کامیونداران و نیز اعتراض‌های معلمان اشاره کرد و خواستار حمایت از این اعتراض‌ها و به ویژه محمد حبیبی معلم زندانی شد. تجمع 5 روزه کارکنان دفاتر سهام عدالت در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی در تهران پس از وعده مسئولان این وزارتخانه برای رسیدگی به مشکلاتشان پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 80 تن در اعتراض به پرداخت نشدن 43 ماه دستمزد و همچنین بلا تکلیفی وضعیت شغلی کارکنان دفاتر سهام عدالت تجمع کرده بودند. تجمع کنندگان به ایلنا گفته بودند که به نیابت از 1500 تن از کارکنان سهام عدالت تجمع کردند. پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران و در این حال برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با آنان و کارگران را مورد بررسی قرار داده است. شما را به شنیدن بخش نخست این مصاحبه دعوت می‌کنم. خانم محمدی، پرسش نخستم مربوط به نوع برخورد حکومت با کامیونداران اعتصابیه. قبل از این برخوردهایی مثل این وجود نداشت. دلیلش رو چه می‌دونید؟
این برخورد حکومت اتفاقاً سابقه داره و با هر کجا، بیشتر مثلا در حوزه کارگری ما باش مواجه بودیم، با هر کجایی که به شکل منسجم و متحدی مواجه میشه به همین شکل برخورد میکنه و دقیقاً برای بی‌پاسخی به اون خواست و مطالبه‌ای که اون افراد واسش اعتراضی رو سازمان دادن، پاسخش فقط سرکوب و دستگیری و ایجاد ارعاب و وحشته. اعتصاب بزرگ کارگرای هفت تپه و فولاد گروه ملی فولاد اهواز رو داشتیم. بلافاصله بعد از هفته اول از اعتصابشون، بعد از گذشت هفته اولشون، همیشه با دستگیری‌های گسترده کارگران مواجه بودن که اکثرشون با وثیقه و ایجاد پرونده‌های امنیتی برای کارگران روبرو شدن و حاکمیت به نظر من برای همین، برای ما کارگران چیز عجیبی نیستش که الان هم در بی‌پاسخی به کامیونداران که سر مسائل مطالبات صنفیشون از قضیه تامین لوازم یدکی، لاستیک و روغن و نصرفیدن این که اصلا ماشین میخواد راه بیفته براش صرف نمیکنه با این قیمت‌های کرایه‌ها و با این هزینه سنگین نگهداری ماشین، این هستش که اینجا هم بی‌پاسخه و تنها پاسخی که داره اینه که دستگیری‌ها رو زیاد میکنه. و بله، الان یک کار عجیب الغریبی که اتفاق افتاده اینه که حکم اعدام رو هم براش میبره و یک حکمی رو در میاره که تا حالا جامعه اصلا گوشش هم نشنیده که به اینها میتونه مثلا اتهامی رو بزنه که میتونه مجازاتش اعدام هم باشه. از این جهت بله، یک چیز جدیدیه و این خب دلیلش دقیقاً به بن‌بست رسیدن پاسخ به مطالبات صنفی. قبلا اگر میتونست فرصت بگیره از کارگرها، وعده وعید بده و زمان بخره و کارگرها رو به یک نوعی بفرسته برای یک وعده سر خرمن 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه برگردن، الان حقیقتش به جایی رسیده که دیگه میدونه که جامعه به هیچ کدوم از وعده وعیدهای هیچ کدوم از مسئولین اعتقادی ندارند و دیگه هیچ وعده‌ای نمیتونه اون اعتراض رو فعلا خاموش بکنه الا برآورده شدن خواسته های واقعیشون.
خب به نظر شما چنین برخوردها و تهدیدهایی میتونه مانع حرکت‌های اعتراضی کامیونداران و همینطور کارگران و مزدبگیران بشه؟
در طول این سالها اثبات شده که هیچ کدوم از این حرکت‌های تعرضی باعث نشده که اون حرکت متوقف بشه، بلکه اتفاقاً در یک فاز دیگه میاد وسط. یعنی وقتی که یه همچین برخوردهای امنیتی با یک خاص صنفی انجام میشه، اون افراد رو در یک قد و قامت دیگه میاره وسط. یعنی طرف تا حالا فکر میکرده که مثلا مسئولین رد پایین اون امر به مثلا وظایفشون عمل نمیکنن. وقتی که دولت میاد با همه نهادهاش در مقابل یک حرکت اعتراضی قرار میگیره، تازه اون موقع اون کارگر، اون کامیوندار و یا اون افرادی که دست به اون حرکت اعتراضی زدن متوجه میشن که انگار کل نظام، کل سیستم با همه امکانات سرکوبش، با همه امکانات دادگاه قضاییش و پرونده سازیش و زندانش، انگار متحد در مقابل این صف وایسادن و که چه طیفی پشت همدیگه هستن. داریم گسترده کارگرها به شکل گسترده اون توده های کارگر و یا راننده ها و بقیه فکر میکنن که مثلا مسئول مربوطه اون شهرستان یا مربوطه اون اتحادیه کمکاری کرده، شاید مثلا مقامات بالاتر اگر مطلع بشن از همچین تخلفی و تخطی رسیدگی بکنن. ولی وقتی که به همچین شکلی یک صنفی مجبور میشه که برای مطالبه خودش دست به اعتراض جمعی بزنه و اون اعتراض با مواجهه پلیس و امنیت مواجه میشه که براش میاد پرونده سازی میکنه و تهدیدش میکنه، این دیگه باعث عقب روندن نمیشه. شاید در دهه 60 جامعه رو تونستند با ارعاب زندان و کشتار عقب برونن، ولی وقتی که کار مطالبه صنفی هست و مطالبه زندگیه که یک کامیوندار میخواد زندگی کنه، الفبای این که میخواد زندگی بکنه اینه که هزینه هاش بخونه با هم دیگه. این نیستش که فقط را بیفته از جیب خودش بذاره صلواتی کار بکنه، مسلماً میخواد که یه دو تا چارتایی بکنه و ببینه که وقتی که حرکت میکنه میصرفه یا نه، چیزی براش باقی میمونه یا نه. این طبیعی ترین خواستیه که یه یک کامیوندار داره که خاص عجیب غریبی هم نیست، ولی این حکومته که به نظر من به شکل عجیب غریبی برخورد میکنه و برای پایه‌ای ترین سطح از مطالبات اجتماعی و صنفی تنها چیزی که داره پاسخ بده اینه که شمشیرش رو در میاره.
بقیده شما میزان گستردگی اعتصاب کامیونداران تا چه اندازه هستش؟
تقریبا شهرها و استانها رو در بر میگیره و اتفاقا نقطه مثبتی هست برای تحقق مطالبات کامیونداران که بتونن اون فشار رو بیارن و اعتصاب موفقی داشته باشن، همین هستش که به شکل سراسری و در بعد خیلی گسترده‌ای در کل کشور به این حرکت دست دادن. خب مرداد ماه اینا اعتصاب داشتن، الان دوباره از 31 شهریور شروع شده و مطمئنن هر باری که راننده ها کامیونداران میان وسط برای خواستشون، اگر به هر وعده و وعیدی اینها رو یک جوری اعتصابشون رو پایان میدن به دور بعد میکشونن، مسلم بدونید که تا وقتی که این مطالبات روی میز هست و تحقق پیدا نکرده، اون صنف در دور بعدی متشکل‌تر و سراسری‌تر میاد وسط. این طبیعت هر سوخت و ساز یک جامعه است برای اینکه بتونه نفس بکشه و زندگی بکنه. از سر اختشاشگری کامیوندار نمیاد جلوی کار و کاسبی خودش رو ببنده، بار نزنه و کامیون رو بخوابونه. دقیقاً از سر بن‌بست‌ها و مشکلاتی هستش که تو این مسیر باهاش روبرو شده و خودش هیچ نقشی در ایجاد این اشکالات نداره و دقیقاً تمام مشکلاتی که به وجود اومده سیستمی هستش که باید برای اداره جامعه لاستیکش رو تامین بکنه و یا لوازم یدکیش و روغنش و بقیه مسائلی که کارگرها در 15 مورد تقریبا خواستاشون رو مطرح کردن.
بخش دوم و پایانی مصاحبه را می توانید در برنامه بعدی کارنامه بشنوید. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.